بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. امشب سريعا وارد درس بشویم از آیه 27 سوره آل عمران شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. ایلاج یعنی وارد کردن، وارد کردن تدریجی. ما داریم با خدا صحبت میکنیم، خودمون برای خودمون خدا رو تعریف میکنیم، ولی او داره یاد ما میده که شما اینطوری به من بگید که تو کسی هستی که شب را در روز داخل میکنی و روز را در شب، اما این دخول شب در روز و روز در شب یک حرکت دائمی تدریجی است که ناشی از حرکت خورشید و ماه و زمین هست. زمین دور خودش، زمین دور خورشید و ماه دور زمین، اینها لحظه ای توقف ندارن. البته کرات دیگر هم همینطورن، ولی حال اون چیزی که ما به عنوان انسان باش سر و کار داریم همین حرکتی هست که شب و روز رو ایجاد میکنه. بنابراین شب یک پدیده ای نیست که به عنوان یک واحد در یک نقطه وجود داشته باشد و این واحد ناگهانی برداشته بشه و واحد روز جای اون رو بگیرد، اینطوری نیست. یعنی دائم لحظاتی از شب در گذره و لحظاتی از روز داره میاد، بنابراین لحظه لحظه است. همینطوری که میبینید الان جای دیگری از کره زمین روزه و اونجا تماما اون قطعه یک ساعت رو نداره، در با ساعتهای مختلف روز رو دارن و ما با ساعت‌های مختلف شب رو داریم. یعنی الان که بخشی از کره شب هست، یه جایی 5 بعد از ظهر، یه جایی 4 بامداد شب هست. پس این ایلاجه، یعنی حرکت دائمی تدریجی تبدیلی شب به روز و روز به شب. این در ماده است، در معنا هم همینه، یعنی پیوسته جوامع بشری در حال تغییر و تحول و تبدل هست. بعضی از جوامع از شب به روز میرن، بعضی از روز به شب میرن و این حرکت هم تدریجی است. یعنی حرکت کسب معرفت و دانش و تبدیل شب جهل و نادانی به روز دانش و علم، اون هم تدریجی اتفاق میفته و اون هم کار خدا هست و اون هم در مسیر خدا متحقق میشود. جز این مسیر نیست. یعنی خداوند است که اون آگاهی و شعور و رشد و بینش و جهانبینی واقعی و حقیقی را به انسان میدهد، اما تدریجاً. اینها خیلی مسائل مهمی است که ما به عنوان مخصوصا نسل جوان که خواهان یک تحولات آنی و فوری در جامعه هستیم، باید بهش توجه بکنیم که اگر میخواهیم این ایلاج در جوامع انسانی متحقق بشود و شبهای تاریک و دیجور نادانی و جهل تبدیل به روز بینایی و بصیرت و آگاهی بشود، این وقوع و تحققش ناگهانی نیست، تدریجی است. اما چه تدریجی؟ تدریجی که مبتنی بر حرکت باشه. اگر جوامع بشری اراده حرکت بکنند به سمت تحقق آگاهی و بینش، این امکانش هست. ولی اگر ایستا باشن، پویا نباشن، اون امکان دیگه وجود نداره. به همین جهت هم بلا فاصله اخراج حی از میت و میت از حی رو مطرح میکنه که دقیقاً با اون ایلاج شب به روز و روز به شب منطبقه، هیچ تفاوتی ندارد. یعنی خداوند است، تو هستی که زنده را از مرده بیرون میکشی، تو هستی که همه انسانها را در کنار هم میچینی، ردیف میکنی، و وقتی که آنها به شعور و آگاهی نرسیدند مردند. در یه بحث قبلی من دقیقاً آیات اطلاق میت و حی رو در قرآن براتون تفسیر کردم که میدانید اصلاً لحن انبیا به انسان یا جوامع مرده، انسانهای مرده، انسانهای ناآگاه و جاهل هستند. به دلیل همون آیه یکیش رو فقط میگم، انک لا تسمع الموتا، تو نمیتوانی ای پیامبر کلامت را به مردگان بشنوانی. مرده مرده است، یعنی پیامبر نمیره سر قبر آیات رو بخونه، به این جوامع داره، انسانها داره این آیات رو ابلاغ میکنه، اما مرده های جامعه نمیشنون، گوش ندارن. اما تو هستی، تویی که این مرده را زنده می کنی. از میان جامعه مرده قریش یک انسان زنده چون پیامبر اسلام بیرون می کشی. این زنده است، حیات واقعی در این انسان تحقق پیدا کرده، بروز پیدا کرده. چرا؟ چون تو را پذیرفت. پس من که این آیه را میخوانم و اطلاق احیاگری به خدا میدهم، الان خودمونم میگیم ها، اگه در جامعه دقت بکنیم، مثلا میگیم احیاگران سنت، بله؟ احیاگران تفکر دینی، زنده کنندن اینا، احیاگرن، زنده کنندن. پس خدا احیاگر است، خدا زنده می کند مرده را، و من دارم میگم خدا یا تو هستی که مرده را زنده می کنی، تو هستی که از دل مرده زنده بیرون می کشی. پس چرا من مردم؟ چرا جاهلم؟ چرا جامعه من مرده است؟ چرا حرکتی در اون نیست؟ اما قرآن تعریف می کنه جامعه مرده چیست؟ جامعه ایست که هیچی جای خودش نباشه، عدالت نداشته باشه، آزادی نداشته باشه، استبداد برش حاکم باشه، تکبر برش حاکم باشه، خودخواهی ها حاکم باشن، دزدی ها حاکم باشن، رشوه خواری ها حاکم باشد، رواخاری حاکم باشد، محبت و معرفت و صفا و صمیمیت و مهربانی و یک رنگی اینها نباشه. این جامعه مرده است. هر چقدر میخواهد کوشش بکنه، هر چقدر میخواهد بدوه، هر چقدر میخواهد بهترین غذاها رو برای خودش فراهم بکنه و بخوره، مرده است. از دید قرآن این جامعه مرده است، این انسان مرده است. اما خدایا تو هستی که بیرون میششی از دل این مرده زنده را، پس من چه کنم؟ چه کنم؟ جواب میده خدا، جواب میده. اول میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا به شما پاسخ بدم. حالا ایمان آوردی که من بیرون کشنده زنده از دل این مرده ها هستم، پس اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید و از رسول. ما که از همه اطاعت میکنیم جز از خدا و رسول. 90% کارهایی که ما تحت عنوان اطاعت از خدا و رسول میکنیم اصلا خدا و رسول نگفتند. یعنی نمیشود یک جامعه ای عامل به احکام خدا باشد و مطیع فرمان خدا باشد و به این خدا بگوید خدایا تویی که از دل مرد زنده را بیرون میکشی و همه کارهای عبادیش رو انجام بده، ولی جامعه مرده باشه؟ امکان نداره. پس نیست توی راه، کج میرود، توی این راه قرار نداره. و تخرج المیت من الحی، و مرده را هم از دل زنده بیرون میکشی. چگونه؟ بله، مگر اصحاب رسول نبودن؟ مگر مدینه در زمان حیات پیامبر یک جامعه زنده نشد؟ مگر از زیر یوغ بردگی و بندگی و اسارت رهایی نیافت؟ الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. تمام بندها و زنجیرهای بندگی و اسارت و بردگی را گسیخت. پس چه شد که دوباره بنی امیه حاکم شدند؟ چه شد که جامعه زنده دوباره مرده شد؟ اینها هشدارهای قرآنه. و اگر قرآن این نباشد، باید واقعا همین کاری که ما میکنیم، ببوسیم بذاریم تاقچه، یه استخاری باش بکنیم و یه سفری هم از زیرش بریم بیرون دیگه، باش کاری نداشته باشیم. و توی ای خداوند که بی حساب روزی میده، و همونطوری که عزت خدا و ملک خدا ملک و عزت معنوی است و اعتلا و سربلندی و شرافت انسانی است و عظمت انسانی است، رزق خدا هم همینه. مگر ما الان رزق نداریم؟ یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا ما هستیم و همه مسلمان ها، ولی از همه فقیرتریم. برای اینکه اون روزی معنوی و حقیقی را نداریم، برای اینکه میگیریم نعمت ها رو داریم. مملکتی که فقط در سال بین 16 تا 18 میلیارد دلار فقط بنزین مصرف بکنه فقیره، فقط همین یه قلمش داره که مصرف میکنه. و چرا نداره؟ برای که اون روزی حقیقی که خدا میگوید بی حساب میدهم، اون رو از دست داده. اون کسی که اونقدر در علو مقام و شأن انسانی بالا رفته باشد و تکامل پیدا کرده باشد، اون رزق و روزی را به خوبی دریافت می کند و کرده است. یعنی واقعا وقتی که ما به این آیه می رسیم و خدا رو خطاب قرار می دهیم که تو به ما روزی می دهی بی حساب، یعنی همین نون و آش و پلو و کباب و اینها در نظرمون هست. خب اینا رو که داریم، پس چی کم داریم؟ اون رزق و روزی که در اختیار انبیا میگذارد، اون رزق و روزی که به مریم میدهد. کلما دخل زکریا علیها المحراب وجد عندها رزقا، هر باری که زکریا بر مریم داخل محراب می شود او را دیگرگونه می یابد با رزقی جدید. از کجا آوردی مریم؟ من عند الله، از نزد خدا. یعنی مریم در مقام نبوت، از مفسرین سوال میکنم، مریم در مقام نبوت نشسته است که یک مجمعه قضا از آسمان بیاید و شکمش را سیر بکند؟ اهانت به مقام شامخ نبوت نیست؟ در محراب نشسته است برای چه رزقی؟ کمال انسانی. هر چه زکریا باش برخورد میکند میبینه کامل تر شده. بابا جون اینا رو از کجا میاری؟ تو هم بیا، بیا ببین خدا بی حساب میدهد. اون وقت میفهمی که ترزق من تشاء به غیر حساب. اما آیا خدا میخواهد به کسی که در راه او نیست و بیراه می رود از این نوع از روزی ها بی حساب بدهد؟ ابدا. اگر کرد عادل نیست. یعنی آیا یک معلم می خواهد که یه بچه توی کلاسش بهترین درس رو خونده و 20 گرفته، اون وقت اینو بگه نه تو صفر؟ بعد یه بچه کنار خیابون دیدم آدامس میفروخته، اون گناست، مثلا 20 میدیم به اون، اولا به دردش نمیخوره. یعنی این روزی را اگر خدا بخواهد به انسان کجراه و بیراه بدهد به دردش نمیخوره، چه کارش بکنه؟ به اون انسانی عطا میکند که در مسیر باشه، این به دردش میخوره. بابا 20 مال منه، فردا باش کار دارم، میخوامش، به اون میده، وقت بی حسابم میده. بی حسابش کجاست؟ اونجاییست که معلم اگر ببیند که این شاگرد در این درس و اون درس و اون درس 20 گرفته، حالا این یکی رو 19 گرفته، میگه اینم 20 بهش میده، حساب دیگه تو کار نمیذاره، نخی حقش 19 است. وقتی تشویق میشه بهتر به سمت تعالی میره. من واقعا وقتی میبینم که، البته قبلا نه اینکه نگفته باشند، گفتن این مطالب رو، ولی در مجامع خاص بوده. مثلا ملا صدرا هیچ وقت اهل منبر و جلسه و بحث و سخنرانی با مردم نبوده، که بحثاش توی کتاب و نوشتن و بین خودش و چند تا عالم و دانشمند بوده. هیچ وقت مباحث قرآنی بعد از ائمه شیعه دیگه در میان مردم مطرح نشده. یعنی بعد از امام موسای کاظم که به زندان افتاد و کلاس ها جمع شد و تعطیل شد، قرآن از میان مردم رفت، رفت میان علما و دانشمندان، و اونها هم خودشون رو اسیر این مباحث در واقع بیفایده برای مردم کردند. امروز واقعا لطف الهی شامل حال هم ما ایرانی هاست و هم همه مسلمان ها که اندیشمندانی در 100 سال گذشته پیدا شدند و کوشش کردند که قرآن رو برای عموم مردم مطرح بکنند. و از این فرصت مخصوصا شما جوانها استفاده کنید. و باز من متذکر می شوم که ما مسلمانها راهی نداریم جز تمسک به قرآن برای رسیدن به رهایی و آزادی و سعادت و نیکبختی، این همونی که قرآن مطرح میکنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، پروردگارا هم در دنیا به ما نیکی بده هم در آخرت. پس نیکویی و سعادت دنیا در دین مطرحه. ما اگر میبینیم که ناشیانه از دین استفاده شده است، هم در اقامه حکومت و هم در اعمال حاکمیت ملی، نباید پشت به دین بکنیم. اسلام یک خصیصه هایی درون خودش داره که با ادیان دیگر قابل قیاس نیستند. اسلام دینی نیست که ما بتوانیم تفکیک بکنیم و بگوییم که دنیا، دنیای ما برای عقل ما و با عقل خودمون ادارش میکنیم و دین هم برای آخرت. این چیزی که الان تحت عنوان کلی، البته سکولاریسم، معانی و تعبیرهای متنوع و مختلفی ازش کردن، کلیتش اینه که دین برای آخرت، دنیا هم برای خودمون و خود دنیا، اینا از هم تفکیک بکنیم. اسلام اینطوری نیست. اسلامی که با حتی نوع خوابیدن انسان کار داره، حکم داره. این نمیشه بگه یه دینیست که بره برای آخرت. اگر آخرت را هم مطرح میکنه قرآن، برای این است که به ما توجه بدهد که حرکت ما حرکت ایلاجی است، یعنی ما تدریجا داریم حرکت میکنیم به یه سمت دیگری، یا سمت این هست که نورمون رو تبدیل به تاریکی میکنیم یا اینکه تاریکیمون رو تبدیل به نور میکنیم، و این در بعد از مرگ هم ادامه دارد و ما اونجا آثار اعمال خودمون رو با خودمون خواهیم داشت و روشن خواهد شد. اینو فقط مطرح میکنه که بگوید که اعمال انسان در این دنیا اگر ناظر بر دو چیز نباشد، اثر بخش نخواهد بود. آثارش هم اگر داشته باشه خیلی زود از بین خواهد رفت. یکی خدا، یکی معاد. یعنی انسان هر کاری میکنه برای این دوتا باید بکنه، باید بگه خدا هست و باید او راضی باشه، معاد هست و آثار اعمال خودم رو میبینم، و بقیه قرآن این است که دنیا رو اصلاح بکنه. اما توی این چارچوب خدا و معاد، که انسان به خاطر پول، به خاطر مقام، به خاطر دنیا، به خاطر ریاست، به خاطر اینکه بگویند فلانی، به خاطر اینکه در جامعه مشهور بشه، شهرت پیدا بکنه، به این خاطر نره دنبال اصلاح دنیا، به خاطر رضای حق، به اون خاطر بره دنیا رو اصلاح بکنه. وقتی اونطوری شد، مزدم بهش ندادن براش مهم نیست، حقوقم بهش کم دادن براش مهم نیست، اصلا هیچی بهش ندادن براش مهم نیست، گرسنه به خوابه براش مهم نیست، وظیفه‌شو انجام میده، خدا باید راضی باشه. پس الان فرصت خوبی است برای جوانها که خیلی زود به این نتیجه برسن که درمان درد جوامع اسلامی، اول آگاهی از نوع جهانبینی قرآن است و بعد اعمال این جهانبینی است، هم در درون خودشون و هم در بیرون در جامعه. خب اینجا یه حکم رو مطرح میکنه که یکی از موانعی که جامعه روشن رو تاریک میکنه اینه: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء. کسانی که مؤمنند، کافران را به دوستی نگیرند و مؤمنان را رها کنند. امروز مصداق بارز این آیه اگر کشورهای اسلامی رو یکی یکی تفکیک نکنیم، اقلن می توانیم شیعه و سنی رو اینطوری در برابر هم قرار بدیم که سنی ها ترجیح میدن دشمنان شیعه رو به دوستی بگیرن و شیعیان رو نگیرن. به شیعیان هم همینطور، دشمنان اسلام و اهل سنت رو به دوستی بگیرن ولی اونهایی که اهل ایمانن به دوستی نگیرن، در حالی که این نهی صریح خداونده کار نکنن. من نمیدونم ما چطوری جواب میدیم، چطوری میخواییم قیامت جواب بدیم. چرا ما مؤمنان رو گذاشتیم؟ آیا ما میتوانیم بگوییم اونها مؤمن نیستن؟ میدانید یکی از شأن نزول هایی که برای این آیه آوردند، البته میگوین اون شأن نزول بیشتر به آیات اول سوره ممتحنه میخوره، مال اونجاست اون آیات نازل شده. بعضی از مفسرین هم گفتن این آیه هم در اون مقام هست و بعضی هم گفتن اصلا ما کاری به مقام نداریم و شأن نزول. ببینید آیه چه میگوید، که حاتب ابن ابی بلتعه یکی از کسانی بود که حتی در جنگ بدر همراه پیامبر بود و موجب پیروزی مسلمان ها شد. این وقتی که فهمید که پیامبر قصد عزیمت به مکه را دارد، نامه‌ای به ابی سفیان نوشت و او را از نیت پیامبر آگاه کرد توی نامه، البته نامه نرسید، و به یکی از کنیزهای خودش داد که نامه را ببره. توی موهای اون پیچیدند و بعد او را حرکت دادند. به پیامبر اطلاع دادن که زنی با این خصوصیات، یعنی کنیز حاتب، از مدینه خارج شده و گویا به سمت مکه می رود. پیامبر 3 نفر رو مأمور کرد که او رو تعقیب کنند: علی ابن ابی طالب، زبیر و مقداد. برید ببینید زن کجا می شه. 3 نفر رفتن به او رسیدن و پرسیدن ازش، گفت میرم مکه. گفتن برای چه میری؟ گفت من میرم دیگه خیشانم ببینم. گفتن نه، باید که برگردی مدینه، نمیخواد حالا بری، برگرد، چون شرایط مساعد نیست برای سفر به مکه. برش کردن مدینه، آوردنش نزد پیامبر. پیامبر پرسید چرا میری مکه؟ گفت یه نامه توی موهای من هست، اجازه بدید برم درش بیارم. رفت نامه رو آورد، گفت حاتب نوشته. حاتب رو احضار کردن. خیلی از مسلمان‌هایی که دور پیامبر بودن گفتن بدون بازجویی و محاکمه اعدامش کنید، این مرتد شده. بعد پیامبر گفت نه، اینها دلیل بر اعدام نیست، این کاری که کرده باید توضیح بدهد که نیت او چه بوده. بعد گفت که من از ایمان و اسلام خارج نشدم، من در جنگ بدر همراه شما بودم، هنوزم مؤمن هستم، ولی ترسیدم که شما در مکه شکست بخورید و بعد ابی سفیان به خیشان من رحم نکنه و اونها رو همه رو بکشه. از این جهت خواستم یه چیزی اونجا داشته باشم که وقتی شما شکست میخورید من خیشانم رو داشته باشم و مالم رو اینها از بین نره. طبق همین آیه که میگوید که کافران را به دوستی بگیرن نه مؤمنان را، ولی میگه اینها خارج از ایمان نیستن، همین آیه نشون میده که اون کسانی که ولا یتخذ المؤمنون، ببینید مؤمنها کافرها رو به دوستی نگیرن، یعنی هنوز مؤمن هست و در دایره ایمان هست این کار خطا رو انجام میده. بنابراین حکمش هم کشتن نیست، چون در دایره ایمان هست، به اون جهت انجام داده. حالا در سوره ممتحنم آیاتی در این باب هست، اگر فرصت شد در آخر بحث من خدمتتون عرض خواهم کرد. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، اگر کسی چنین کند دیگه انتظاری از خدا نداشته باشد، هیچ ارتباطی دیگه با خدا ندارد. من دیگه اسم خدا رو نبره. الا ان تتقوا منهم تقاتن، جز آن که از کافران بپرهیزید چه پرهیز کردنی. و یحذرکم الله نفسه، در این باب خدا شما را برحذر می دارد از خودش، یعنی از خدا برحذر باشید، بترسید از نتایج این کار. و این آیات هیچ توضیحی دیگه نمی خواد. شما الان نگاه بکنید به این 200 سال گذشته ای که استعمار به شکل قدیم و جدید در میان مسلمان ها نفوذ پیدا کرده، اون وقت آثار این اتخاذ کافران به دوستی و زمین گذاردن مؤمنان رو میبینید. و الالله المسیر، ته این خط به خدا میرسه. شما چیکار میخواید بکنید؟ آخرش اونجاست. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. ببینید این آیات در زمینه عمل انسان، چه عمل فردی برای خودش چه در جامعه، اعمال تأثیرگذار در جامعه، اینها ضرورتاً فقط ایمان رو میخواد، هیچ چیز دیگه. یعنی شما باید ایمان بیارید که این تحقق دارد و متحقق میشود، یعنی علم خدا به آنچه که ما در ذهنمون میچرخانیم و داریم وجود داره. این علم هست، خدا میداند. الان در شرایطی که ما هستیم و زندگی میکنیم و نگاه بکنیم، حالا آینده رو من نمیدونم، به انسانهای مؤمن مسلمان پیش از خودمان، اون چیزهایی که تاریخ از اونها ذکر کرده و ما میخوانیم، نشان میدهد که این ایمان در انسانها بسیار ضعیف بوده. عمل ما نشان میدهد که اعتقاد چندانی به این که خدا ناظر بر اعمال ماست و میداند ما چه میکنیم نداریم، و الا خیلی بهتر از این رفتار میکردیم، اخلاقمون خیلی بهتر از این بود. در تمام سطوح جامعه رو میگم، یعنی در سطح ملی و گسترده که آحاد جامعه رو فرا بگیرد، در هر نقطه ای از جامعه که قرار دارن، چه در سطوح تجارت، تولید، صنعت، فرهنگ، آموزش، تعلیم، تعلم، دانشگاه، استاد، دانشجو، برود تا حاکمیت، مدیرانی که از سطوح پایین تا بالا دولت رو در دست دارن و حاکمیت و نظام را، ما میبینیم که این ایمان در آحاد ضعیفه. اگر کسی بداند که خدا میبیند و میداند، حتما بهتر از این عمل میکند. حتما نمیشود گفت و مدعی شد که من ایمان دارم به این که خدا عمل من را میبیند، ولی من کوشش بکنم از مردم چیزی رو پنهان بکنم، این نمیشه. ببین اصلا نقطه آغاز حاکمیت استبداد از اینجاست که یکی یا دو تا یا 10 تا یا 50 تا یا 10,000 100,000 هرچه در جامعه پیدا می شوند که اینها یک منافعی دارن که نمیخواهند مردم از پشت پرده اون آگاه بشوند. از این جهت تو اگر خواستی بگویی زندانی، تو اگر خواستی بنویسی روزنامه تعطیل زندانی، تو اگر خواستی یه جای اظهار بکنی زندانی، ایناست دیگه، مگر غیر از اینه؟ اما آیا پیامبر خدا اینطوری است؟ حتی اگر پیامبر یک وقت به ذهنش خطور بکنه که حالا لازم نیست اینو مردم بدانن، آیه نازل میشه. مگر عایشه عترت پیامبر و خانواده پیامبر نیست؟ اهل بیت پیامبر نیست؟ تهمت بهش زدن، آیه نازل میشه، آشکار میکنه. مگر پیامبر قهر نکرد با زنهاش، رفت توی مسجد، آیه نازل شد که مردم بدونید پیامبر که تو مسجد نشسته با زنهاش قهر کرده. لمت تو حرم ما احل الله لک، چرا حرام کردی بر خودت اون چیزایی که خدا برات حلال کرده؟ پشو برو برگرد خونه. همه فهمیدن. حالا کجا رؤسای دنیا اینطوری هست که مردم باید، قرآن داره تعلیم میده، مردم باید از جزئیات زندگی پیشوایانشون اطلاع داشته باشند. مگر کسی مقامش بالاتر از مقام پیامبره؟ ابدا. پیامبر اینطوریه با مردم، همه چیز منو شما میدانید، دیشب چی خوردیم، با زنمون چی گفتیم، کجا رفتیم، کی بود، چه کار کردیم، همش تا برسه به جامعه. مخفی کاری نیست. وقتی اینطوری شد، مبانی یک زندگی عادلانه و آزادانه در جامعه ریخته میشه، چون دیگه هیچ کس نیست که بتواند از چنگال عدالت بگریزد، همه در زیر سیطره عدالت. چرا؟ خدا میداند. حال من بخوام مخفی بکنم، خدا که میدونه، پس چرا مخفی بکنم؟ همه بدونن. وقت چطوری عمل میکنه؟ طوری که وقتی همه بدانند اشکالی پیش نیاد، اونطوری عمل میکنه. اون وقت دیگه نمیترسه از این که کسی در خونهش رو بزنه یا سرزده بیاد یا این ساعت بیاد یا این ساعت بره بیرون. خیلی چیزها حالا تو اینجا هست که من دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم، خودتون میدونید، ذکرش لازم نیست. پس بگو ای پیامبر، اگر آنچه را که در سینه های خود دارید مخفی سازید یا آشکار نمایید، خدا آن را میداند و نه تنها این را، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است میداند. این چه علمیست؟ حالا اینا یه مباحثی است که بعد باید یه مقداری پیشتر بریم، چون آیات علم خدا باز هم میاد، اون وقت روی صفات خدا که صحبت بکنیم. البته اگر اون حدیث حضرت صادق رو که در صفات حق بود یادتون نرفته باشه، اون وقت میشه خیلی خوب روشن کرد که اصلا وقتی که ما از صفات خدا صحبت میکنیم که این صفات عین ذات اوست چگونه است و تأثیر گذاریش روی عالم چطوریست. والله على كل شيء قدير. قطعا آیه باید به این عبارت تمام بشه، خدا بر هر کاری تواناست. اینا اساس ایمان یک انسان مسلم رو تشکیل میده، مخصوصا کسانی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارند به این آیات عنایت داشته باشند، اگر مسلمانند و ایمان دارند به قرآن، که چرا خودشون رو قادر و قاهر و غالب بر هر چیز و هر کس میدانند؟ چرا فکر میکنن هر کاری که میخواهند میتوانند بکنن و میکنن؟ چرا فکر میکنن؟ مگر میشود انسانی که خدا را بر هر چیز توانا میداند خودش رو جای خدا بگذاره و بگه منم؟ که در یه آیه میگوید که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله.
هیچ پیامبری حق ندارد پس از آن که خدا به او نبوت و کتاب داد به مردم بگوید که اکنون شما بندگان این جانب باشید، حق نداره. پس اونایی که این حق رو به خودشون میدن قطعا مقامشون باید از مقام نبوت بالاتر باشه. رموز قرآن رو دریابید، اون وقت میبینید که در هیچ قالب اعتقادی و هیچ برنامه ای که مدعی است که برای سعادت بشر آمده با این دقت لغزشگاه ها رو به انسان نشون نمیده که جامعه از کجا لغزش پیدا میکنه و چطور منحرف میشه و چطور از نور به تاریکی میره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا. چه روزی است آن روز؟ روزی که هر نفسی آن چرا که کرده است در برابر خود حاضر می‌یابد. واقعا ببینید، من خیلی تعجب می‌کنم چطور می‌شود کسی به این آیات ایمان داشته باشه و دقیقا خلافش عمل بکنه. و ما عملت من سوء، و حتی اگر بدی هم کرده باشد تمام بدی ها در پیشگاه او حاضر است. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. دوست دارد، آرزو می کند که ای کاش بین او و آن اعمال بدی که در برابرش ظاهر شده یک فاصله بسیار دوری می بود. امد رو در لغت هم فاصله مکانی معنا کردن هم فاصله زمانی، و بعضی ها هم فاصله زمانی را ترجیح دادن و گفتن اجل با امد یک معنا دارد، منتها اجل زمانش محدوده و امد نامحدوده. از این جهت آرزو می کند که مثلا 1,000,000 سال و 10,000,000 اینا به حساب نمیاد. یه امد یعنی دیگه حالا تهش معلوم نباشه. یه همچین فاصله زمانی بین این انسانی که حالا اعمال خودش را و نتیجه عملکرد بد خودش رو میبیند با اون اعمال به وجود بیاد. و یحذرکم الله نفسه. ببینید دو بار تکرار میکنه در دو آیه پشت سر هم، خدا شما را از خودش برحذر میدارد. این که ما فکر میکنیم به یک کسی، حالا ظاهرا در لباس اهل علم هم بوده، اصطلاحا میگویند که خب با این آیاتی که قرآن داره که چطور شما میگویید یا فکر میکنید که شخص گناهکار اونجا اگر در این دنیا توبه نکرده باشه، اصلاح نکرده باشه، اونجا چطور بخشیده میشه؟ ایشون گفته که خب خدا یه وقت دلش خواست همه رو ببخش، ما که جلو خدا رو نمیتونیم بگیریم، وقت دلش خواست. یحذرکم الله نفسه. ابدا چنین نیست، خدا شما را برحذر میدارد از خودش. والله رؤوف بالعباد. اما بدانید که نه از سر سخت گیری، خدا نسبت به بندگان رأفت دارد و از سر این رأفت و مهربانی و رحمت نبی و رسول فرستاده و هدایت او از سر رأفت است. ولی اگر تو خواستی به خودت ظلم بکنی و رأفت او را نادیده به انگاری، دیگه خداوند جایی نمیبیند که نسبت به تو مهربان باشد. خیلی ممنون از التفاتی که فرمودید. خداوند همه ما را انشاءالله توفیق عمل به قرآن بدهد و مطمئنن وعده های پروردگار راست است و ما اگر در راستای عمل به قرآن قرار بگیریم از طریق همون ایلاج انشاءالله 100 سال دیگر یک جامعه بسیار خوب و عالی خواهیم داشت. من خیلی عجله ندارم از این جهت، امیدوارم 100 سال دیگه حتما برسیم.